بسم الله الرحمن الرحیم. امشب بیا بخوانیم با جان و دل خدا را، شاید کرم نماید درویش بی نوا را. در گوشه خرابات با اشک و آه خونین، بیرون ز دل نماییم آثار ما سوا را. بر آستان جانان دست دعا برآریم، تسخیر خود نماییم چشم ستاره ها را. در جان ما بسوزد از درد و داغ غربت، یادی ز جان نماییم مظلوم کربلا را. بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، بار سفر ببندیم در راه شام و کوفه، تا زینبش ببیند یاران آشنا را. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تسلیت خدمت همه بینندگان عزیز و عاشقان برنامه معرفت، امیدواریم که عزاداری ها و توسلات شما به ساحت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد. خب، بحث زیبایی داشتیم در محضر استاد در مورد نگاه حکیمانه شیخ الرئیس به مرگ حضرت استاد. ایشون در جلسه پیش بحث شد که انسان میتونه به همه صور معقوله احاطه پیدا بکنه، منتها بدنش مانه. اگر به چیزی مشغول میشه از ادراک چیزی دیگر باز میکنه، و این مرگ است که این حجاب و مانع رو بر می‌داره و انسان می‌تونه احاطه پیدا کنه به اون صور معقول. از اینجا وارد میشه به این که پس امر یک امر مرگ یک امر وجودی است و غایت حکمت هم هست. یه رساله کوچکی هم داره تحت عنوان رساله حکمت الموت، مثلا حکمت مرگ. خیلی رساله کوچک و ظریفیه، نکات عجیبی داره که اینجا بهمنیار بهش اشاره میکنه. میگه مرگ رو به یک امر وجودی در کنار حیات تلقی کنیم. استناد به آیه قرآن هم هست که الذی خلق الموت والحیات. خلق، میگه خلق الموت، به عنوان یک امر وجودی در مقابل حیات مطرحه. استاد اینجا یک قبل از اینکه مراد ایشون رو، یک سوال فلسفی هم پیش میاد که این دو امر وجودی، خلق الموت و الحیات، با آیه‌ای که دوباره خدا می یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی مرگ رو از دل حیات و حیات رو از دل مرگ بیرون میکشن، چقدر این میتونه مؤید نظریه حکیمانه شیخ الرئیس باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این هم مسئله بسیار عمیق و بنیادی است. همینطور که شما به آیات قرآن استدلال کردین، موت و حیات مخلوقند، خلق الموت و الحیات. موت اگر نیستی بود، نیستی مخلوق نیست. اصلا نیستی که نمیشه خلق کرد، نیستی نیست، نیستی قابل خلق شدن نیست. اصلا معنی نداره که خلق نیستی، معنی نداره، در حالی که قرآن موت رو مخلوق میدونه. بنابراین موت، همطور که در جلسه قبل عرض کردیم، پایان نیست، نیستینی مرزه، مرز عبوره از یه جهان به جهان دیگر، از یه عالم به عالم دیگر. یا به تعبیر دیگر از ملک به ملکوت یا از دنیا به عقبا. ببینید اصلا این واژه ها رو یه قدر روش تحلیل اجازه بدین اول حالا وارد بحث میشیم، یه قدر واژه شناسی کنیم. این عالم، این جهان، این جهانی که ما در زندگی میکنیم در قرآن کریم دنیا نامیده شده، انما دنیا. جهان آخرت، آخرت یا عقبا نامیده شده. کلمه دنیا عربیه، ما حالا دنیا رو در فارسی به کار میبریم، ولی کلمه واژه دنیا یه واژه عربیه. دنیا چه ماده مشتق شده؟ من دنو، دناعت، دنو، دنی، دنی یعنی پست، پایین، دانی در مقابل عالی. میگیم عالی و دانی یعنی چی؟ دانی یعنی پایین، پست، پست یعنی دنو، یعنی پست. دنیا مصغر دنیه، ادناس، اعلا ادنا، علیا دنیا، این از عربی مصغر علیاست. یه وقت میگیم علیا، وقت میگیم دنیا، وقت میگیم اعلا، یه وقت میگیم ادنا. ادنا در مقابل اعلاست که اعلا بالاست، ادنا خیلی پایینه. دنیا در مقابل علیاست، علیا یعنی بالا، دنیا یعنی پایین. پس این جهانی که ما درش زندگی میکنیم یعنی جهان مادی،
معنی صفت عالی هم میده، پایین ترین،
پایین ترین یعنی در پسترین مرتبه هستی که همین عالم تزاهم باشه و ماده و مادیات، ما در عالم دنی و پس زندگی میکنیم. از دو وقتی میگم پس، نباید حالا ما جهان رو پس بدونیم، در مرحله خودش یه مرتبه از هستیه، در مقابل عوالم عالی دانیه، ولی خودش خوبی عالمه دیگه. بنابراین از این دنیا رفتن یعنی به عالم عالی رفتن، همین عبور از مرزه، از دنیا به عقبا، عقبا یعنی عاقبت، یعنی باقی. عالم فانی و باقی میگن، دانی و عالی میگن، ملک و ملکوت میگن. ملکوت یعنی مبالغه در ملک، صيغه فعلوت یعنی مبالغه، یعنی خیلی اونجا ملکه، ملکه یعنی ابدی است، یعنی جاودانه است، اینجا جاودانه نیست. این همه تعبیرات قرآنی است و احادیث. به هر صورت وقتی انسان از این عالم میره به یه عالم دیگری، به یه جهان دیگر که عقباست یا آخرت جاودانه است، وارد میشه و مرزهای تنگ ماده برداشته میشه. اما همین عالم دنیا که در واقع آخرین در مقام نزول و درجه پایین ترین عالمه، یعنی از این عالم دنیا پایین تر دیگه نمیشه، بالاتر هرچه بگی هست، هرچه بگی عوالم بالاتر است، عالم صفات حق تعالی تا عالم ذات، این همه عوالمه. اما دیگه پایین تر از این عالم چی میشه که از این پایین تر بخوایم بریم، از این دون تر، مادون، مادون این عالم چیه
دیگه؟ پایین ترینشه دیگه،
دیگه پایین دیگه نداریم دیگه. ولی مرگ به مادون رفتن نی، مرگ به مافوق رفتنه. اولا وقتی خدا میگه خلق، موت رو خلق کرده، خیلی حرفه. موت عرض کردم، آدم مخلوق نی، آدم که مخلوق نی، همیشه موجود مخلوقه، اصلا آدم قابل خلق شدن نیست. شما اونجا یه آیه فرمون که یخرج الحی من المیت، اون یه دیالکتیک توحیدیه. اون خیلی مسئله مهمه، یعنی خدا از نیستی عالم رو خلق نمی کنه. ببینم نیستی تبدیل به هستی میشه؟ اصلا معنی نداره. همطور که هستی تبدیل به نیستی نمیشه، نه نیستی تبدیل به هستی میشه، نه هستی تبدیل به نیستی. این تناقضه، اگه اینجا باشه تناقضه، اگه تناقض جایز باشه که هیچی دیگه سر جای خودش نیست. تبدیله، تبدیل این نیست، یعنی از یه مرحله از وجودی به مرحله دیگر. ما تبدیل و نیستی میدونیم، وقتی آدم رو فکر کنیم نه نیست نشده، تبدیل شده. همین موجودات همین عالم، ببینم چی در این عالم نیست میشه. شما چوب رو وقتی میسوزنی نیست میشه یا خاکستر میشه؟ چوب رو بسوزون
نیست نمیشه
با. نیست نمیشه. حتی گاز، ببین همین بنزین وقتی میسوزه چی میشه؟ نیست میشه یا تبدیل میشه به چی دیگه؟
نه،
تبدیل میشه. نه. اصلا این عالم عالم تبدیله، هیچ چی نیست نمیشه، هیچ هم هست نمیشه. از نیستی به هستی نمیاد، چی از هستی به نیستی نمیره. تبدیل هر چی دلت بخواد، مرتب در حال تبدیله، در حال حرکت عالم، در حال تغییر و تبدل و تحول. زمان دیگه، زمان، زمان تحول داره، یک لحظه درنگ نداره، نمیشه یک لحظه نگه داره. و زمانم با حرکت هم دوشه. زمان بدون حرکت میشه و حرکت بدون زمان، هر دوش تحوله.
دور فلک
درنگ نداره، شتاب کن. این عالم از زمان و حرکت تشکیل شد، یعنی زمان و حرکت اساس این عالمه، هم زمان هم حرکت، و این زمان هم مرتب در حال تحول، حالا یا سری یا بطی، البته سری یا بطی در نظر ما ولی خود عالم، خود زمان یک نواح حرکت میکنه، ما گاهی سری میدونیم گاهی بطی، حرکت هم همینطور، این عالم حرکته، این حرکت جوهری مولا صدرام چیز تازه‌ای نیست، البته ایشون خیلی سامان داده مسئله مهمی رو، سیستم داده بهش، ولی همه دیگران هم متوجه بودن که عالم در حرکته. ما یه وقت اینجا بحث کردیم که حتی کوه در حرکته، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر من رسها، عالم در یه پارچه مثل یه دریای مواج، عالم موج میده. خب پس اون یخرج الحی من المیت، یعنی همون تبدیل، یعنی از اون چه که از میت به زنده، از زنده به میت، یعنی این تبدیل ها داره انجام نیست، این
تبدیل میخوام ببینم کیفیت تبدیل، مثلا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اینجا جناب مولوی زیبا میگه میگه مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد، لیل گردی دی گردی بینی اخراج بهار، لیل گردی بینی اخراج نهار. این یعنی دی آبستن بهاره و شب آبستن روزه، رود آبستن شبه،
دقیقاً
سالم اینه که از دل زندگی ما، یعنی ما به اون نوع که زندگی میکنیم، مرگ ما بیرون کشیده میشه، یه فضای ظریفی داره میشه بو علی سینا.
و اون شعر مولانا هم خیلی ظریف بود که شما الان قرائت کردی، فتح، یعنی نزدیک به ابن سینا، یعنی هم حرف ابن سینا یکی. ببین عرض کنم که وقتی میگه که حالا میت تبدیل به حی و حی تبدیل به میت، وقتی از میت به حی یعنی چی؟ ببین این تن رو میت میدونه، شما از این تنت میتونی به حیات برسی، یعنی حیات الان، حیات جاودان مندرج و مستتر در همین تنه. الان حیات نفس، نفس شما با بدن شما یه اتحادی داره، مندرج مستتر، حالا بلکه تعبیر درستش اینه که متحده با بدن. بدن، خود بدن به ما هو بدن، صرف نظر از ادراک و نفس و اینا، یه چیز مرده است. وقتی انسان میمیره بدنش کم، فیزیکی ازش کم میشه، فقط نفس دیگه، یعنی ادراک نداره، هوش و حواس نداره، ولی مرده از نظر فیزیکی چی ازش کم میشه؟
هیچ
کم نمیشه،
همه چیز هرش
همونی که هست، همون سلول هاست، حالا دیگه حیات نداره، حیات میره. حیات هم باز باید معنی کنیم که حیات یعنی حیات نباتی نیست، حیوانی نیست، هوا، حیات انسانی، درک، شعور، یعنی آگاهی، اون حیاته. پس حیات از مرگ به در میآید، یعنی همین، یعنی شما این تن میگذاری به حیات جاودان میرسی. این شعر مولانا اشاره به اینه. ببینید یه مطلب من خدمت شما عرض کنم آقای لاریجانی، هر موجودی در این عالم مخلوق خداونده نیست؟ ما موجود غیر مخلوق که نداریم، از ملک تا ملکوت، از عقل اول تا هیولا، اینا مخلوق خداونده. هر موجود هم یه بار خلق میشه، جماد، نبات، حیوان، کلاغ، کبوتر، خلق شد. انسان هم مثل سایر موجودات یه بار خلق میشه که این مراحل خلق هم طی میکنه، از نطفه و رحم و جنین و علقه و مرضع و تا برسه به تولد و این سیر طبیعی که میکنه انسان. این خلق انسانه که در اطوار مختلف، لقد خلقکم اطوارا، طور به طور خلق میشه. هر موجود یه بار خلق شده تمام شد، انسان هم یه بار خلق شد. اما انسان یه ویژگی داره، غیر از این که یه بار خلق شده، باید یه بارم خودش رو خلق کنه. حرف عجیبی میزنم، تعجب نکن. انسان ضمن این که مخلوقه باید خالق خودش هم باشه.
آفرین دکتر.
کفر نمیخوام بگم، خدا خالق اصلی، انسان خالق انسان، انسان مخلوقه، همه موجودات هم مخلوقن، فقط مخلوقن. این دیوار یه خالق نیست، فقط مخلوقه. حیوانات مخلوقن، دریا مخلوقه، کوه مخلوقه، فقط مخلوقه. انسان هم مخلوقه، اما باید خالق هم باشه. چی خلق کنه؟ خودشو. چجوری خودشو خلق کنه؟ یعنی دوباره باید زاده بشه. این جنگ با نفس، مبارزه با نفس که توصیه شده، که جهاد اکبر خونده شده در احادیث ما از حضرت ختم مرتبه، که جنگ بزرگی برگشتند، حضرت فرمود رجعت من الجهاد الاصغر
بقی علیه من الجهاد
علیکم الجهاد الاکبر. اون جنگ خونینی که همه آمده بودن با شکست خورده، گفتن یا رسول الله جنگ بزرگ، یه بزرگتر از این چی میتونه باشه؟ فرمود جنگ با نفس،
جهاد و نفس.
خب این جهاد با نفس یه جدیه، یه حرف شوخیه. با نفس جهاد کردن یعنی چی؟ این شوخی نگیر. انسان دائم باید با خودش بجنگه و هست. انسان دائم با خودش هم در صلح هم در جنگه. خوب توجه کن، انسان هم با خودش در صلحه، او چه میخواد؟ بدی خودش که نمیخواد، هم با خودش در جنگه و باید باشه. با چی بجنگه؟ با ناروایی های نفسانی، با هوس های نامعقول، با اندیشه های ناپاک، با اوهام و خرافات. بشر زود دوچار خرافه میشه، زود دوچار وهم میشه، فوری میره توی اوهام گرفته، بعد هم این در برش بسته میشه، در اوهام میره تو وهم، این در برو خودش میبنده، دیگه حرف گوش نمیکنه. اگر با خودش جنگ نکنه یه عمری در این وهم باقی مونه. خطرناکترین زندان زندان ذهنه، خطرناکترین خانه خانه ذهن است، اگر منجمد باشد و اگر منفتح نباشد. اگر این در ذهن باز نباشه، شرح صدر نباشه، این تا ابد زندانی یه فکر خرافی است. آدمای خرافی دیدی شما و میبینی و هستند و بودند و خواهند بود. آدم خرافی دیگه گوش نمیده، فکر میکنه که به حقیقت کامل رسیده، در همین خرافه خودش یه عمر باقی است. این نمیتونه خودش خلق کنه، این باید خودش خلق کنه. خلق خودش چیه؟ باید با این خرافه مبارزه کنه، با این امور نفسانی و شهوات رنگ و وارنگ مرد رنگ داری که یکی دوتا ست تا نیست، با جاه طلبی های لایتناها که حد یقف ندارد، با خواسته های بی پایان. این رو باید جنگ کنه، این جنگ خونینه. این جنگ باید خودشو بکشه، یعنی خواسته ها رو سرکوب کنه. وقتی اینا رو سرکوب کرد، او وقت خودشو خلق کرده. یعنی انسان خودشو باید بسازه. اگه خودشو ول کنه ساخته میشه؟ خب انسان خودو خلق کرده، اما اگه ول کنه خودتو، یعنی با نفست مبارزه نکن، این جنگ درونی نداشته باشی، ببینم درست میشه یا نه؟ خطرناک هستن.
بله.
پس باید حالا که از طرف خدا خلق شدی، خودت هم یه بار دیگه خلق کنی.
نکته ظریفی است.
خودت خالق خودت باشی. حالا چگونه میشه انسان خالق خودش باشه؟ با آگاهی. تنها راهی که ممکن است انسان بتواند خود را دوباره بیافریند، و انسان‌های بزرگان که خودشون آفریدن،
شاید خلق خلق میکنه.
خلق انسان
خلقیاتش رو دوباره،
خلق همون خلقه، اصلا خلق و خلق به هم وابسته.
خلق این فیزیک ظاهری،
اصلا خلق تنها خلق، اگه شما در فیزیک خلاصه کنی خلق غیر اینه، اما خلق در کلیه
خب بله
استعدادها و فعالیت‌ها استعمال کنی، همه شما خلق، همه شما مخلوقه، و خلق هم در خلقه. اصلا خلق هم از ماده خلقه. اصلا خلق از چه ماده؟
خلق
خیو و لام و قاف هم از ماده خلقه. در واقع خلق همون خلق جدیده. شما خلق باید، خلق همون خلق جدیده.
آه این خوبه،
منتش حال وزنش، اونجا میگه خلق، اونجا میگه خلق. خلق و خلق از یه ماده هستن. توجه فرمون، بنابراین انسان باید خودشو خلق کنه، و بزرگان کسانی هستند که خودشون خلق کردن. بزرگان اولیاء خدا، انبیاء خدا، بزرگان عرفا، اهل معرفت، اهل حکمت، اینا خودشون خلق، ولی ول کرده بودن که حکیم نمیشدن، عارف نمیشدن، اینا خودشون ساختن. چرا مردم دیگه خودشون نساختن، اونو نشدن؟ یه حرفی هست میگن که نابغه یا حکیم مثلا، یه حکیم بالا شبیه مردم نیست. من میخوام بگم نه، هر نابغه، هر شخص بزرگ، هر حکیمی، هر ولی شبیه، حتی پیغمبر شبیه مردم، چون فرمود انما انا بشر مثل کن، هر نابغه مثل مردم. اما یه حرف هست، مردم مثل اون نیستن.
بله،
مردم هم مثل اونن، اون مثل مردمه، اما مردم مثل اونن
نه. خیلی
اون دوباره خودشو ساخت. پیغمبر مثل مردم، خود قرآن میفهم قول انما انا بشر مثل کن،
مثل کن.
خب پیغمبر مثل مردم، در این که شک نداری که پیغمبر مثل مردم؟
نه.
وقت مردم هم مثل پیغمبر هم؟
نه، بشر هم مثل خوب. نه،
اما مردم مثل پیغمبر نیست.
نه.
چرا؟ چون اون مقام ها نداره.
خوبه.
یا ابن سینا مثل مردم زمانشه، ولی مردم زمان مثل ابن سینا بودن؟
نه،
چون خودشون رو نساخته بودن. اینه که انسان باید خود رو از نو بسازه. ساختن یعنی با آگاهیه. حالا چجور میشه؟ شما ممکن از من پرسید؟
خب یه میان برنامه
دارم. بله، میان برنامه
دارم.
تا هر شب قدر بی‌ظهر باشم. قدر آدینه کردن بند آدینه کردن از روی انسان یاران از انسان یاران از انسان آینه کردن آینه کردن ای رو ختمان شب آهن چو زلفت سوی درگاهت نما راهت به الفت سوی درگاهت نما یاران غم چو باران خون بریزد آن که باشد هم چو یاران کی گریزد.
خب استاد نکات بدی و ظریفی رو مطرح فرمودید که انسان باید خودش رو
بسازه،
خلق کنه، خلق بزاید. در واقع
انسان هم مخلوق هم خالق.
آره بله. پس مرگ نوع تولده برای بله. خود انسان
بله بله.
تولدی دوباره هست
بله.
که بله همچون که امام مولوی میفرمود که تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ او را زادن است و زلزله. پس مرگ یه تولدی است.
بله
همین سوال هم از سقراط میکنه یکی از شاگردانش که مرگ چیست، میگوید که چگونه زندگی میکنی تا من مرگ رو برای تعریف رو یعنی در واقع ماهیت
بله.
موت ما هم
شاکله زندگی.
آره زندگی ما تا.
موت شاکله زندگی است.
پس بله. اون خلق و خلق همون شاکله
است. بله شاکله است. هر دو خلق شاکله است. خلق
شاکلته.
بله کلون یعمل علا شاکلته. بله. اصلا شاکله است. بله و همین سقراط که به اون مقام معرفت رسیده بود انگام موت شاگرده ازش پرسند کجا دفنت کنیم چون کفن سازیم و در خاکت کنیم. در کجا این در کدامین خاک در خاکت کنیم، در کدامین جای در خاکت کنیم. پاسخ قشنگی داد سقراط، این لبخندی زد به شاگرد و گفت هیچی، اگر منو پیدا کردین هر جا دلتون میخواد دفن کنیم. اگر پیدام کردید هر جا دلتون میخواد، یعنی دیگه شما من نمیتونید پیدا کنه، یعنی من این تن نیستم، معنیش اینه من این تن نیستم.
این هم جمله رو هم جناب خوبه بخونم از
بله بخونید.
اینجا یه طرح سوال میکنه بهمن یار، میگه ممکنه که این شبهه پیش بیاید که انسان وقتی مجرد شد به همه صور معقول احاطه پیدا میکنه، پس فرق تجرد انسان با تجرد حق تعالی چی میشه؟ خیلی سوال به جایی است.
خیلی
اینجا از رساله حکمت الموتش استفاده میکنه، میگوید که در اونجا همون تولد، همون ظهور انسان، همون شاکله، میگه اینجا متفاوته. بله اینجا میگه بستگی به اون استعدادی است که انسان تو زندگی به فعلیت در میاره. به قول شما مقیاس اون آگاهی،
اون آگاهیه
و عقلانیت است.
بله میزان آگاهی است که به دست آورده،
آگاهی ظهور داره در.
بله همینه میزان آگاهی است که در این عالم به دست آورده.
آره حالا نکته اینجا از دو سه آیه، البته من تو رساله چیز دیدم، میگه یه عده همونطور که اولی سینا این حکیم بزرگوار در مقامات العارفین درجات رو به عابد و زاهد و عارف تقسیم میکنه، اونجا هم همینطوره، میگه یه عده با خدا معامله میکنن، ان اللهش ترا من المؤمنین، وارد بیع و شرا میشوند، یه دم ان ربهم یرزقونن، میخوان برن کنار سفره رحمانی بنشینن ارتضا کنن، یه دم لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون. اینجا میگوید اینا در کوی گمنامی دفن میشن، پیداشون نمیشه.
همون که سقراط گفت که اگه در اگه پیدا کردین اجازه،
سقراط قرآن رو ندیده ولی اینا
ولی چطور به حکمت رسیده.
همینه
حکمت، همین
خیلی.
بله حکمت رو درک کرده بود. بله
ببینید نکته قشنگی.
بله نکته
انسان در کوی یار دفن میشه.
واقعا واقعا ببین نایی برجانی، انسان حالا ما گفتیم که انسان در بین همه موجودات ضمن اینکه مخلوقه خالق خودش هم هست، یه مسئله دیگه را من میخوام جا مطرح کنم که این جنبه شعری نداره، واقعیته و ولی یه قدری استحسان توش هست. ببین این گیاهانی که در این عالم میبینی، شما در باغ که بری بستان، در یه گلزاری که گل باز میشه، یه وقت گل تو قنچه هست، این مدت قنچه هست دیگه، نه؟
بله.
یه وقت باز میشه، باز که میشه اون درون این قنچه که اون زیبایی رنگ گله آشکار میشه. اگه این قنچه باز نشه شما رنگ گل میبینی؟
نه.
اگه در قنچه بماند که دیگه چه رنگ؟ ولی پس از مدتی در شرایط مناسب این قنچه باز میشه و رنگ گل آشکار میشه و زیباییش دیده میشه و مردم لذت میبرن. انسان هم مثل گیاه باز میشه. اول قنچه است، تو رحم هیچی نی، تازه متولد میشه هیچی هم نمیدونه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون، هیچی نمیدونه، صفر کیلومتر صافی زمین، یعنی ذهن صاف صاف، هیچ نقش رو ذهنش نیست،
صاف بودیم و صافی همچه آب،
همچه آب، بله صاف صاف. عرض کنم از اونتون که در واقع میتونیم به یه قنچه تشبیهش کنیم، اما در شرایط مناسب منفتح میشه، یعنی قنچه باز میشه. باز شدن یعنی چی؟ تنش روش میکنه، اون باز شدن نی، تن روش میکنه، درخت هم روش میکنه، حیوان هم روش میکنه، همه چی روش. این روشته تن رو من باز شدن نمیدونم، چون درخت هم روش میکنه، حیوان هم روش میکنه، خب تنش روش میکنه و به بلوغ میره. انفتاح یعنی چی؟ یعنی مجاری ادراکش اول از حواس، اول از حواس پن به روی جهان بازه، میگیره، منفتح میشه، منفتح گشوده است به روی عالم، بعد کم کم میاد به عالم خیال و عقل میرسه، گشوده است به روی عالم عقل، منفتح از عالم عقل میگیره. این گشوده و گشوده، هر چه گشوده تر باشه منافذ ادراکیش، حقایق رو بیشتر میگیره. وقت که گرفت حقایق رو، وقت حکیم میشه، وقت میتونه خودش خلق کنه دوباره و خاله. همین باز شدن تدریجی یعنی در روی خلق خوده، داره خود با باز شدنش به روی حقیقت داره خودش خلق میکنه. به چه چیزی باید باز بشه؟ به روی حقیقت. حقیقت کجا؟ حقیقت همه جا هست. اگه شما باز باشی، حقیقت هیچ جا نیست که نباشه. ببینم حقیقت یه جای معینیه، در یه مکان معین حقیقت خوابیده،
به هر جا بنگری روی خدا هست.
حقیقت نه یه مکان معین خوابیده، نه یه خونه داره، نه یه زمان. حقیقت کجاست؟
همه جا هست،
همه جا هست. شما اگه منفتح بودی، باز بودی به روی حقیقت، حقیقت وارد میشه. خب چه جوری باید حالا باز بود به روی حقیقت؟ دو تا شرط داره، یکی کنجکاو باشی، حقیقت رو دوست داشته باشی، یکی صادق باشی. این ما بحث زیاد اینجا کردیم، صادق باشی، یعنی صادقانه ابواب ادراک رو به روی حقیقت بگشایی. ممکنه شما از من پرسید صادق باشی یعنی چی؟ یعنی با خودت صمیمی باشی. با خودت صمیمی باشی یعنی چی؟ یعنی با حقیقت مکر نکنی. یعنی گاهی آدم با حقیقت مکر میکنه.
آفرین.
چه وقتی آدم با حقیقت مکر میکنه؟ وقتی که بسته به یه فکری، به یه خرافه‌ای، به یه فکر غلطی یا به یه چیزی که دوست داره،
در بند غیر اوست،
تمایلات نفسانیش اقتضا میکنه که این فکر رو نگه داره. یه فکری بهش تزریق شده در یه محیطی، در یه جامعه‌ای، در یه حزبی، در یه کشوری، در یه آیینی، یه چیز بهش تزریق شده، اینو دوست داره، عادت کرده به این، اینو نمیخواد از دست بده. این صادق نیست به روی حقیقت. حقیقت هست، اما این چون صداقت نداره حقیقت راه نمیده. این باید صداقت داشته باشه و باز باشه به روی حقیقت. ولی اگه زندانی این فکر عادت شد، عادت کرده به فکری، یکی از وحشتناکترین چیزهایی که مانع ورود حقیقت در میزان آگاهی آدمی است، عادت. ببین عادت برای بعضی کارهای خوب بد نیست که شما به کار خوب عادت کنی، ولی عادات دست و پاگیره و ما شاید 50-80% کارمون و افکارمون رو عادته، عادت کردیم، معنوسیم با این فکر، دیگه نمیخوایم از دستش بدیم. در حالی که شما دائم باید روی اندیشه فکر کنی، اندیشه رو دائم باید بیاندیشی، اندیشه ها تو باید بیاندیشی و به روی حقیقت گشاده باشی، شرح صد داشته باشی و صداقت. اگر صداقت داشته باشی و کنجکاو، حقیقت چون همه جا هست میآید. اگر جلوشو گرفتی، در روش بستی، قفل کردی، حقیقت غزل خداحافظی با شما میخواند و میرود. خیلی هم زودرنج حقیقت، حقیقت خیلی زودرنج ها، اگه بهش بی‌اعتنا کرده میره.
چه زیباست هر که دارد از هوس ها جان پاک، سود بیند حضرت و ایوان پاک. چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود، حق را می دید. اتفاقا همین بیان حضرت عالی مرا به یاد سخن امام حسین علیه السلام انداخت که فرمود زمانی که الا تران ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، زمانی که میبینی به حق عمل نمیشه، حضرت عالی فرمود روی دلها به سوی حقیقت مطلق نیست، از باطل کسی جلوگیری نمیکنه، فلیرغب المؤمن الی لقاء الله محقا، هم به سوی حق میره هم محقا، حقش اینه که بره،
حقش اینه که بره. بله
چقدر زیبا فرمود،
حقش اینه که بره، یعنی باید منفتح باشه و باشه.
چقدر این سخن حکیمانه است،
سخن امامه. بله از متن غیبه،
یعنی آدم حق نیست اصلا برای چی زندگی میکنه.
بله
اینجاست که میفهم انی لا ار الموت الا سعاده الحیات مع الظالمین، باز اینجا مرگ به داد انسان میرسه.
بله مرگ در راه حق،
راه رو باز میکنه.
بله بله
چقدر زیباست.
ببین اگر معنی حق را آدم نفهمه و حقیقت طلب نباشه، زندگی چه معنی داره؟
تلخه.
و وقتی زندگی بی معنی شد اصلا آدم این زیستش از زیست حیوان هم کمتره، چون حیوان اقلا بر اساس غریزش زندگی میکنه. ولی اگر انسان به حقیقت و معنی نرسید، در جستجوی معنی اگر انسان نبود، این زندگیش تبدیل میشه به کمتر از حیوان، چون حیوان دیگه خب همون غرایزش براش کافیه. این قرآن کریم هم همین میفرماید، میگه بل هم ازل اولائک کل انعام،
بل هم ازل
انسانی که حقیقت جونیست، معنا طلب نیست و به معنا دست پیدا نمیکنه و یه چیز عادی مبتذل داره زندگی میکنه، این از حیوان بل هم انعام، یعنی چارپایان. اول میفرماید مثل چارپایانه، بعد میگه بلکه بدتره. چرا بدتره؟ یه چرا داره، چون چارپایان این استعداد حق طلبی و رسیدن به معنا رو نداشته. اصلا معنی طلب انسان حیوان معنی طلب نی، اصلا با حیوانات از معنی نمیشه صحبت کرد، اونا غرایزشون باید اشباع بشه، غرایزشون ارضا بشه کافیه براشون، معنی هیچ حیوان دنبال معنی نیست، دنبال ارضاء غرایزه، ارضاء غرایز غیر از معنیه. مگه معنی ارضاء غرایزه؟ انسان دنبال معنیه. چرا این بدتره؟ برای اینکه حیوان استعداد معنی طلبی نداشته، این داشته و از دست داده. حالا این بدتر یا حیوان؟
فولاکم الغافلون،
یعنی هم ازل، بل هم ازل، یا غفلت بوده یا عادت بوده یا تنبلی بوده یا همین چیزی که هست، اینو یه صد ایجاد کرده و چشم انسان به روی حقیقت بسته شده و از عالم معنی غافل مونده. انسانی که نتونه معنی زندگیشو به درستی و معنی اصلی رو پیدا کنه و گرفتاره های سرگرم باشه، یک لحظه من عمرش رفت، هیچ هم به دست نیورد، تمام شد.
اونا که اهل دلن که با مرد دریچه ای باز میکنن به سوی حقیقت،
خودشونو میسازن،
میسازن
خودشونو خلق میکنن.
بله و این نوع سوم که سقراط هم فرمود فنا در کوی معشوق، اگه منو پیدا کردید
هر جا دلتون بخواد،
شهادت در عین اینکه تولدی تازه و دوباره است، مدفون شدن در کوی معشوق.
بله منو پیدا کردن یعنی که من زمانی مکانی نیستم که شما بگردین در گوشه کنار دنیا.
بله بله.
من در این دنیا دیگه پیدا نمیشم، من یه جهان دیگری دارم که شما نمیتونید پیدا کنید،
نمیتونی منو پیدا کنی. بله
راست میگه،
بنابراین شهادت به همین خاطر زیباست.
بله
بله اینجا جمله قشنگی داره، میفرماید که مرگ امتداد خصلت‌های ذاتی انسان منهای زمان و مکان و ویژگی های مادی است.
آمینه.
چه عزیباست،
مادیات از دست میده، اون خصلت هایی که
با خودش
کسب کرده و به عالم معنی رسیده اینا رو با خودش میبره،
با خودش میبره. چقدر اصلا بهشت تو درون ما قرار داده،
بهشت و جهنم همینطوره. بله یعنی از درون ما به بهشت میره،
بهشت و دوزخ با توست. بله. در پوست،
دروازش از درون ما باز،
چرا بیرون ز خود میجوی ای دوست؟
بیرون نمیشه، تمام عالم بگرد شما، برو تو کهکشان، شما بهشت پیدا نمی کنی، بهشت از درون باید پیدا کنی، از بیرون بره بگرد تمام این عالم رو بگردی بهشت پیدا میکنی؟
نه
اگر یه بهشت دروغین. بعد بهشت دروغین فراوانه.
بله
آره، زمان سابق فکر کردن مارکسیست که کمونیسم بهشت دنیاست، گفته بودن بهشت دنیا رو فکر کنن سوسیالیسم و مارکسیسمه، ولی دیدیم که بهشتی نشد و بعدم زود منقرض شد از بین رفت.
خیلی جالبه. با این تعبیر سه نوع آینده را هم بر اساس این استعداد برای انسان معنی میکنه. یکی انسان معاملت میکنه، اب نداره آدم به تمام بهشت هم خدا رو بندگی کنه بهش میده. ان الله اشترى من المؤمنین بانفسهم و اموالهم. یه دم به دنبال نعیم جنتن عند ربهم یرزقونن، یه دم که همون فنا رو میخواهن،
لقاء حق رو میخواهن.
لقاء حق رو میخواهن،
لقاء حق از همه اینو بالاتر
که شهادت همینه. این خیلی زیباست که حضرت زینب سلام الله علیها هم این زیبایی رو میبینه در شهدا. وقتی عبیدالله ازش سوال میکنه ما رأیت سن الله فی اخیک، میگوید ما رأیت الا جمیلا، ها اولا قوم کتب الله علیهم القتل و بذر و الا مزاجعهم. خیلی زیبا استدلال فرمودن، ولی این شهادت بهترین پایان برای انسان هست. خب استاد، لحظه به اسارت رفتن از اسرای کربلا است، حضرت زینب سلام الله علیها، و تراژدی بسیار غم انگیزی در عاشورا اتفاق میفته، هم به لحاظ معنایی هم طور که جلسه پیش فرمودید اتفاق عجیبه، هم به لحاظ تاریخی، یعنی به عنوان یه حادثه شناسی طبیعی میخوایم نگاه بکنیم، بازم میبینیم ویژگی هایی داره که هیچی که از جنگ های تاریخ نداره.
آقای لاجی فرمودید که زمان اسارت و اسراست، من ترجیح بدم میدم که بگم که هیچ وقت اصحاب امام حسین اسیر نبودن، زینب هیچ وقت اسیر نبوده، اونا اسیر بودن.
آفرین.
اونا که اونو فکر میکردن به اسارت کردن، اونا در اسارت اوهام خودشون بودن، نادانی و جهالت خود. حضرت زینب اسیر نبود.
آفرین.
بله، حالا گرفتن بردن. آدمی که آگاهه تو زندانم اسیر نیست، تو بندم اسیر نیست، شیر شیر است اگرچه در بند باشه.
آشه.
اونا اسیر نبودن، اسیر اونا بودن که گرفتار اوهام خودشون.
بله بله، دیگه خیلی عرفانی کردیم.
نه نه، واقعیه، این واقعیه. اسیر نبود حضرت زینب، خودشم اسیر ندانست.
نه. بله، حضرت زینب هیچ موقع تن به من فدای اون مس همت پرست کوه به غیر کیمیا نارش شکست. بله. بله. هرگز شکست رو قبول نکرد.
اصلا اسیر نبودن. است.
آره.
اسیر چی باشه؟
اسیر هیچ.
آزاد مطلق، آگاهی مطلق.
به یزید هم میگه وکت کیدک و سه سعیه الله لا تمه ذکرنا، یه همه شیطنت ها و حیله ها تو به کار بگیری ما رو نمیتونی محو کنی.
یزید اسیر خواسته های نامشروع و هوس های بچگانه خودش بود و یزید اسیر حماقت خودش بود. اون اسیر حماقت بود، اون اسیر خواسته های بچگانه و نامشروعش. اونا اسیر بودن، حضرت زینب اسیر نبود.
بله، همینو در به یزید میگه، میگه نام او تاریخ خستر میشود، زینت هر لوح دفتر میشود، هر دلی جوشد حسینم ساقی است، تا قیامت انقلابش باقی است. خیلی نجیب.
آزادی...
انقلاب اونی که تو دل بجوشه. آله. حقایق بجوشه.
انقلاب درک حقیقته.
آفرین.
کسی که حقیقت درک کنه انقلابه.
آفرین.
اگر حقیقت درک کنه هر چم از انقلاب در دم بزنه انقلابی نیست.
به غلط تا حقیقت رو ندی منقلب نمیشه.
اصلا حقیقت انقلابه.
آفرین.
غیر حقیقت حالا هزار تا داد بزن شعار بده انقلابی نیستی، مگر اینکه به حقیقت برسی.
بله همینه، امام حسین میفرماید کسی که تو را دارد چه ندارد، کسی که تو را ندارد مازا وجده من فقده. بله. من لذی فقده من وجده. میگه همه دارایی من تویی.
من از اینجا میخوام استفاده کنم که بگم حالا مردم امام حسین رو فقط انقلابی میدونن، امام حسن انقلابی نبود؟
چرا؟
اونم انقلابی، برای اینکه درک حقیقت
همه شون درگرده.
انقلاب درک حقیقت است. با این من با این تعریف که من از انقلاب میدم، امام حسن هم انقلابی است.
ظهور و روکردهاش متفاوت.
بله، جلوهاش فرق کنه، جلوهاش فرق کنه.
بسیار.
و غیر حقیقت، کسی که حقیقت جونه باشه انقلابی نمیتونه باشه.
آفرین. یعنی ریشه رو باید در دل خودمون جستجو کنیم.
بله. کسی که خودشو در با حقیقت تغییر نده هیچ نمیتونه تغییر بده.
آفرین.
اصلا تغییر عالم بدون تغییر خود یک معنی موهومه.
لا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
آفرین، چه آیه مناسبی قرائت کرد.
بله.
کسی که میگه من عالم رو تغییر میدم ولی خودش تغییر نکنه، این حرف موهوم میزنه.
بله.
تغییر عالم با تغییر خود است.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم، بحثی بسیار زیبایی بود، مخصوصا جرقه هایی که سخنان حکیمانه شیخ الرئیس در دل آدم میزنه. حالا ما خیلی کتاب راجع به مرگ مطالعه کردیم، نوشتیم، مقالات گفتیم، ولی این نکته واقعا کلید بود برای خود حقیر که هم از این کتاب، هم از محضر حضرت عالی و هم رساله حکمت الموت این بزرگوار بهره بردیم. و از این منظر چقدر زیبا مرگ ها رو تقسیم بندی کرده بود، مخصوصا شهادت را، به همین خاطره که عاشقان لقاء حق شهادت، شهادت حضور در لقاء الله، و ما میتونیم با انقلاب دل و سازندگی درون و تابلو قرار دادن صداقت، حیله نکردن با حق، انشاءالله خلاصه سخن از اتالی نبودیه. اینا درسهاییست که باید از محضر حکیمان و بزرگان ما، مخصوصا از عاشورای امام حسین بگیریم که یک ذره ناصداقتی در حرکت عاشورا،
خلوص محض،
خلوص محض، چقدر زیباست، خلوص محض موج میزنه، که انشاءالله همه ما بتونیم جانهای آلوده را در این روزگار با نفسا، در این آقیانوس بیکران انشاءالله شستشو بدهیم. زینب، زینب بودون که حق هویدا بینه، اسرار ازل همیشه پیدا بینه، حتی به ایان شهادت خونین را در حق حسین خیش زیبا بینه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.